و با سلام پیرو اطلاعیه‌ای که شورای صف هستی مبنا بر دعوت از گروه‌ها برای شرکت در یک سری مباحث مطروحه که 15 موضوع می‌شد پیرامون سه موضوع اصلی ایدئولوژی و عقیده، مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی دعوت به عمل اومد و در این دعوت در جلسه اول گروه‌های مختلف افرادشون شرکت کردند ولی در جلسات دیگه نمایندگان نهضت آزادی، مجاهدین خلق، جاما، جبهه ملی، نماینده آقای رئیس جمهور در جلسات شرکت نکردند و ما با حضور آقایان حاضر در استودیو برنامه رو برگزار میکنیم. لازم تذکر که آقای دکتر پیمان از جنبش مسلمانان مبارز تا لحظه آخر به ما اطلاعی نداده بودن در عدم حضورشون در جلسه، اما در لحظه آخر اعلام کردن که حضور نخواهند یا و امیدواریم از جلسات دیگر ایشان بتوانند در این مباحث شرکت کنند. بحث امروز ما بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و جهانبینی الهی است. مسئله مذهب و ماتریالیسم شاید از کهن‌ترین و پرسابقه ترین موضوعات مورد تفکر انسان بوده باشد و ماتریالیسم در قرون حاضر در مارکسیسم متجلی میشه و لذا آنچه که اینجا مطرح میشه جهانبینی است از بینش مارکسیستی و جهانبینی الهی. و چون جهانبینی مارکسیست بر منطق دیالکتیک استوار است لذا فکر میکنیم از مبحث دیالکتیک به بحث داخل بشیم تا بتونیم نتیجه خوبی رو بگیریم و مبنایی باشه برای بحث‌های بعدی. فکر می‌کنیم برای اینکه بحث خوبی داشته باشیم حضار محترم که در جلسه شرکت کردند بپردازند به آنچه که خودشون معتقدند و نه نقل قول‌هایی از دیگران. ضابطه‌ای که برای تقسیم زمان بین شرکت کنندگان محترم به وجود آورده ایم طی 4 دوره و در مرحله اول هر شرکت کننده ای 5 دقیقه وقت خواهد داشت تا پیرامون آنچه که میخواهد در این مورد صحبت کنن مطالب خودشون رو بگن و به دنبال اون در دوره های بعد به 2 دوره 10 دقیقه برای بیان اصل موضوع میپردازیم و امیدواریم بتونیم در 5 دقیقه نهایی نتیجه صحبت رو هر کدام بیان کنم تا نقطه آغازی باشه برای ورود به بحث‌های دیگر. شرکت کنندگان در استودیو عبارتند از آقای فرخ نگهدار از سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، آقای دکتر سروش منفرد، آقای احسان طبری از حزب توده ایران، آقای محمد تقی مصباح یزدی از حوزه علمیه قم. دوره اول زمانی رو آغاز میکنیم و هر شرکت کننده محترم وقت دارن تا 5 دقیقه نظم مبحثی رو که میخوام بیان کنیم رسم کنم و دریچه ورود به بحث رو ترسیم کنم. از آقای مصباح شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعلانه و انصاره. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بی ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اکنون که به توفیق الهی و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران موفق شدیم که در یک محیط آزاد مسائل ایدئولوژی را مطرح کنیم و در بارش به گفتگو بنشینیم، شایسته است به پاس این نعمت عظیمی که خدا به ما مرحمت فرموده خودمون را از هر گونه تعصب شخصی و گروهی دور کنیم و سعی کنیم که هم خودمون را در روشن کردن حق و حقیقت قرار بدیم. تا اینکه شنوندگان محترمی که در سراسر کشور به این برنامه توجه دارند، همونهایی که بار این انقلاب را به دوش کشیدند و حالا باید از ثمراتش بهره‌مند بشند، بتونند حقیقت را بهتر درک کنند و اگر شبهه‌هایی در اذهانشون هست برطرف بشه. گویین که الان هم شاید اکثر شنوندگان ما اون حوصله‌ای که به مباحث فلسفی توجه بکنن نداشته باشند به خاطر وضعی که فعلا در مرزهای ما وجود داره و خاطر عموم مردم به واسطه مسائل جنگی و تبعاتش آشفته است. ولی با الهام گرفتن از کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جنگ جمل که در گرما گرم جنگ شخصی آمد و سوال کرد که مسئله درباره توحید سوال کرد، اصحابش حمله کردند که مگر نمیبینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در چه موقعیتی قرار داره و چه آشفتگی خاطری داره؟ در یه همچون موقعیتی شما میخواد مسائل توحید مطرح کنید، سوال کنید؟ حضرت فرمود بگذارید حرفشو بزنید، ما برای همین میجنگ. جنگی که با دیگران داریم ما جنگ سر ایدئولوژی، سر مکتبی. ما میخواییم بندگان خدا را با خدای خودشون آشنا کنیم. همه این جنگ ها و خونریزی ها و تبعاتش به خاطر روشن شدن حق هست. و حضرت با کمال آرامش در میدان جنگ شروع فرمودند به بیان کردن پاسخ اون سوال. ما از اینجا الهام میگیریم که میشه در موقعیت جنگ هم کسانی برای مکتبشون و ایدئولوژیشون بنشینند و فکر کنند و صحبت کنند و بحث کنند و سعی کنند که مسائل ایدئولوژی و سایر مسائل را برای عموم مردم روشن کنند. مسئله که مطرح شده درباره ایدئولوژی همون اصل همه مسائلی است که بین مکتب‌های مادی و غیر مادی وجود داره و همونطور که فرمودند چون مبنای مکتب مادی شایع که امروز طرفدارانی داره بر ماتریالیسم دیالکتیک هست، یعنی اصول دیالکتیک مبنای تبیین ایدئولوژیشون هست و جهان‌بینیشون، این است که مسئله اول را مسئله دیالکتیک قرار دادن تا اینکه بعد از حل این مسئله به نتایجی که برش مترتب میشه در جهان‌بینی و ایدئولوژی برسه. البته دیالکتیک در طول تاریخ معانی گوناگونی داشته و تفسیرهای مختلفی ازش شده و چون همونطور که باز به عنوان ضابطه بحث ذکر کردند، ما نمیخوایم به کتابهای دیگران و گفتارهای دیگران مراجعه بدیم و حواله بدیم، این است که من فکر میکنم خوبه که حضار محترم مفهومی را که خودشون از دیالکتیک دارند و میپسندند و ازش دفاع میکنند اون را توضیح بدن. حالا دیگران چی گفتن و در طول تاریخ فلسفه چه گرایش هایی وجود داشته و چه تحولات این مفهوم پیدا کرده، به اینا کاری نداریم و بخوایم وارد بشیم ما را از هدفی که داریم خیلی دور میکنه. البته این بحث ها به عنوان بحث تاریخ فلسفه بحث خوبی است، بحث تحقیقی است، ولی اون هدفی که الان دنبالش هستیم و اونو تعقیب میکنیم این است که زودتری مسئله جهانبینی مادی و الهی مطرح بشه و این بحث به عنوان مقدمه ای هست برای جهانبینی. این است که به نظر بنده میرسه که اول خوبه مفهوم دیالکتیک توصیف بشه.
صحبت شما رو قطع میکنم به خاطر اینکه ما قرار باشیم که 5 دقیقه صحبت بشه حد اکثر، اگر کمتر از این مدت صحبت شد به وقت‌های دیگرشون اضافه بشه و شما از 5 دقیقتون حدوداً 1 دقیقه هم بیشتر استفاده کردید.
متأسفانه چون ساعت اینجا نبود من نتونستم تشخیص بدم. خواهش
آقای احسان طبری.
من در ابتدا می‌خواستم ابراز تأسف کنم که برخی از سازمان‌ها در اینجا شرکت نکردند برای که اجرای رهنمود امام به ویژه در مورد حکومت قانون در سال کنونی و همچنین برای پیاده کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نوع بحث و مقابله ها در شرایط کاملا صحیح و درست و منطقی اون کار سودمندی است و بهتر است که همه سازمان ها به بسط و گسترش یک چنین فرهنگ درستی در داخل جامعه ما، فرهنگ انسانی، فرهنگ آزادی خواهانه کمک بکنند. ولی به طور کلی بحث های کلی ایدئولوژیک در شرایط کنونی امر خیلی ضروری نیست. به نظر ما بحث های دیگر، بحث های سیاسی و اقتصادی بیشتر کمک میکنه به حل مسائل مبرمی که در مقابل جامعه ما قرار گرفته. بحث های ایدئولوژیک هم البته باید بشه، همونطوری که آقای مصباح هم اشاره فرمودند، این هم بسیار لازمه، ولی تصور نمیکنم که جلسات خیلی کوتاه مدت بتوانیم این بحث ها رو که امور ایمانی، وجدانی، ایقانی، اقناعی منطقی است حل بکنه. مدتی طول میکشه تا اینکه نقطه نظرها بیان بشه به شکل کتبی یا به شکل شفاهی. وسایل مختلفی وجود داره برای این کار و مردم ایران بتوانند در باره این مسائل قضاوت خودشون رو داشته باشند. لذا ما با ذکر اینکه این بحث رو در شرایط کنونی عجولانه میدانیم، بدون اون رو غیر منطقی بدانیم، بدون اون رو عجولانه میدانیم، در شرایط کنونی شرکت خودمون رو در اون اعلام میکنیم و برای پذیرش بحث درباره مسئله دیالکتیک آماده هستیم به مثابه یک جزئی از فلسفه مارکسیسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میکوشم که به اختصار سخن بگم تا فرصت برای ورود در اصل بحث بیشتر باشه و دست کم از وقت خودم در این امر بیشتر ذخیره کنم. موضوعی است که جامعه ما و مردم ما با او آشنایی بلند مدتی دارند و اکنون هم فرصت میمون و مغتنمی است که درباره این مسئله که ستون فقرات و مبنای اساسی مکتب مادی نوین است بحث بکنیم. و من امیدوارم که اونچه که به منزله ارزش متعالی و والا در این بحث ها به او حرمت نهاده میشه عبارت باشه از حق و برهان و داوری جز به انصاف صورت نگیره. و همچنین پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه بحث از ابتدا از مدخل درستی آغاز بشه که به جای اینکه به تمام مبانی و اصول و تعاریف مربوط به دیالکتیک بپردازیم، به گوهر و محور اندیشه دیالکتیکی که عبارت است از تضاد و جهان شمولی آن بپردازیم و مسئله رو با یک بحث همه جانبه و فشرده در این حال عمیق و ناظر به حق موضوع دنبال کنیم. و امیدوارم که در هر حال این رشته بحث‌های عقیدتی که به گمان ما از اهم مباحثی است که جامعه ما به اونها نیاز داره و برای روشن شدن اونها بیتابی میکنه و حتی گاهی بیتابیش رو به شکل‌های دیگری نشان میدهد که ای بسا در تحلیل ظاهری انسان احساس نکنه که ریشه های عمیق عقیدتی در اون پدیده ها وجود داره، امیدوارم که این فرصت ها اون بیتابی ها رو پاسخ بگه، اون دشواری ها رو حل کنه و برای اون ابهام ها یک داروی مؤثری باشه. بنابراین من فرصت رو میسپارم به دوستمون و پیشنهاد مشخص من این است که از مبحث تضاد که مدخل اساسی بحث دیالکتیک است آغاز کنیم.
بفرمایید آقای نگهدار. با درود به همه مردم زحمت کش میهن و با سلام برای فرزندگان جبهه‌های جنگ تحمیلی رژیم جنایتکار صدام، صحبت خودم رو شروع میکنم. اول میخواستم از غیبت تعدادی از سازمان‌هایی که دعوت شده بودند به این مراسم و حضور نیافتند به دلایل مختلف گله کنم و انتقاد کنم و روش شرکت در این بحث‌ها رو منطقی، اصولی و به سود نزدیکی و تفاهم نیروهایی اعلام کنم که در راه استقلال و آزادی میهنشون تلاش میکنن. اگر انتقاد بر اساس سانسور باشه، راه مبارزه با سانسور خود سانسوری نیست، حذف کردن خود نیست، این رو هم باید مبارزه کرد در راهش تا به دست بیاد. همون گونه که میبینیم چگونه امکانات جدیدی برای طرح نظرات و تبادل نظر فراهم میشه و باید بکوشیم که بیشتر از این فراهم بشه. در مورد موضوع بحث، من هم معتقدم که وسیله ارتباط جمعی که در هر خانه‌ای یک نمونه ای از آن هست، وسیله ای است که باید لزوماً در خدمت مبرمترین مسائل مردم، عاجل‌ترین مسائل قرار بگیره و اون مسائل درش مطرح بشه. مسائل تجربی، مسائل فلسفی، امکانات دیگری هست که برای کسانی که علاقمند هستند و میخواهند تعمیق ببرند مسائل رو از اون وسایل استفاده بکنند. این بحث ها همونجوری که دیگر آقایان شرکت کننده در این جلسه تذکر دادند قطعا ضروری است، قطعا پایه است و اساسی است، اما وسایل دیگری هست که این مسائل رو میشه از طریق اونها به بحث بود. کتب متعدد، مقالات متعدد در این زمینه نوشته شده و ما هم نظرات خودمون رو در این زمینه انتشار دادیم. احزاب معتقد به آزادی طبقه کارگر این کار رو وسیعا انجام دادند و آثار وسیع در این زمینه تألیف شده. در آخرین نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که آرزو داشتم در این جلسه مسائلی مطرح بشه که به وحدت صفوف مردم میهنمون در مبارزه علیه امپریالیسم و متحدین امپریالیسم که دشمن خلق ما هستند کمک مؤثرتری بکنه، با آرزوی وحدت هرچه گسترده تر برای خلقهای مبارزه میهنمون سخن خودم رو در این بخش پایان میدم.
اینجا لازمه که از 5 دقیقه صحبتی که آقایون داشتن یه جمع‌بندی مختصری بشه. آقای طبری و آقای نگهدار فرمودن که مسائل ایدئولوژیک در شرایط حاضر لزومی نداره، هرچند منطقی است، و از طرفی تحلیلی که نسبت به مسائل سیاسی و نسبت به مسائل اقتصادی توسط آقایون قرار بشه مطمئناً متکی بر ایدئولوژی است و اون نحوه نگرشی که نسبت به این مسائل دارن. لذا بحث ایدئولوژیک به عنوان یک ضرورت جامعه ما همواره وجود داره و هر لحظه عقب افتادن اون لطمه ایست به جامعه. آقای مصباح فرمودن که مفهوم دیالکتیک رو اونجور که آقایون میفهمند بدون اینکه نقل قولی بکنن از اینکه این فرد یا آن فرد چه میگه یا در فلان کتاب چی نوشته شده، آنچه که خودشون از مفهوم دیالکتیک متوجه میشن بفرماین تا در اون مورد و در اون حدود صحبت بشه. و همینطور آقای سروش فرمودن گوهر اندیشه، اندیشه دیالکتیک تضاد و محور بحث رو به تضاد منتقل کنیم و در حول و حوش اون صحبت کنیم تا این بتونه مبنای باشه برای مطالب دیگری که مطمئنا این رو به عنوان پیش نیاز به همراه خودش خواهد داشت. 10 دقیقه دوم رو فکر میکنم از آقای نگهدار شروع بکنیم در مورد تعریفی از دیالکتیک و مسائل مربوط به تضاد. بفرمایید.
من در 5 دقیقه اول فرصت کم بود، خواستم این مسائل هم توضیح بدم. از به تذکری که شما دادید به آقای مصباح که 5 دقیقه تموم شد، من رعایت کردم 5 دقیقه رو. میخواستم این تذکر رو بدم که اگر ما تعریفی از فلسفه و جهانبینی مارکسیسم فلسفی علمی ارائه بدیم و مدخل رو از اونجا شروع بکنیم، در دور اول راجع به کلیات جهانبینی خودمون صحبت بکنیم، این نظر به استفاده بینندگان عزیز هم میهنانمون شایسته تر و مفیدتر خواهد. ممکنه یک همچین بحثی به این شکل ادامه پیدا بکنه یا نه؟
من فکر میکنم به عنوان اینکه جوهر اندیشه و منطق برخورد با مسائل دیالکتیک باشه و محور اون تضاد باشه، اگر از این مطلب ما آغاز بکنیم مفیدتره، هرچند میتونه این موضوعی که فرمودیم به عنوان مبحثی برای شورای سرپرستی مطرح باشه و احیانا براش وقتی رو باز بکنه.
بله، پس چون این در حوزه مباحثی هست که در شورای سرپرستی مطرح شده، من کلی ترین مسائلی که در حول و حوش مسئله فلسفه علمی مطرح هست صحبت میکنم. اساس اعتقادات ما در نحوه نگرش به جهان و پیچیدگی ها و بقرنجی های اون روش بررسی علمی پدیده های زندگی، طبیعت، تفکر و جامعه است. فلسفه ما فلسفه علمی است و روش اون دیالکتیک. فلسفه علمی یعنی اون یعنی فلسفه‌ای که اساس نگرش خودش رو نسبت به هستی و جهان و
بر پایه علم قرار میده و هر آنچه که خارج از دایره علم قرار میگیره اون رو نمیپذیره. این یکی از اساسی ترین ویژگی های فلسفه علمی، فلسفه مورد نظر و اعتقاد ماست. دومین ویژگی فلسفی ما، یعنی اساسی ترین مبانی عقیدتی ما، آن است که فلسفه رو در خدمت تغییر جهان، تغییر زندگی، بهسازی و نوسازی زندگی قرار میدیم.
من عذر میخوام که صحبت شما رو قطع میکنم. اگه بخوایم وارد این وادی بشیم، بیشک از اصل مطلب دور میفتیم. به این دلیل که باید تفاهم بکنیم در مفهوم فلسفه، تفاهم بکنیم در مفهوم علم و اونگاه تفاهم بکنیم در مفهوم فلسفه علمی و تعریفی که میدید. و این پیشنهاد رو چون مطرح فرمودید، من به شورای سرپرستی میکنم که اگر امکان بود یک همچین موضوعی رو بگنجونم و براش جایی رو باز کنم، چون بیشک زمانی که از این مباحث صحبت میشه توافق در بین نیست. لذا اگر بدون توافق در این واژه ها ما وارد مبحث بشیم، بیشک نتیجه انتهایی نخواهیم داشت، غیر از اینکه هر کدوم جداگونه صحبتی کرده باشیم. لذا تقاضایی که آقای مصباح فرمودن و آقای سروش در مورد دیالکتیک و تضاد، به خاطر اینکه این مبنا قرار بگیره و توافق بشه، اگر جای توافق هست روی موضوعات شما مطالب اگر دارید بفرمایید.
البته خواستم پیشنهاد کنم که اگر ممکنه یک بار دیگه مسئله مطرح بشه و آقایان دیگه هم نظر بدن روش، چون که مسئله رو یک بلا مقدمه از تضاد شروع کردن، این فکر نمی کنم که تأثیر مثبتی برای آموزش یا ارتقای آگاهی هممیهنانمون که توجه دارند به این برنامه ها داشته باشه. اما اگر قرار جمع بر این قرار بگیره که از تضاد شروع بکنیم، ما هم از اونجا شروع خواهیم کرد.
من یه توضیح بدم. کانشمینی ببخشید، حالا نمیدونم تا چه اندازه ما میتونیم فرصت رو مصروف تعیین موضوع بحث بکنیم، ولی من از خودم بگم برای این موضوع، یعنی موضوع دیالکتیک به اصطلاح، من دعوت شدم که اینجا بحث بکنیم و من گمان میکنم که راه خیلی دوری هم نریم جناب آقای نگهدار، چون که حالا خود شما هم که گفتید که روش، یعنی اون جهان بینی، اون فلسفه علمی که نام بردید، به هر حال روشش دیالکتیکه. بنابراین حالا چطور است که از روش شروع کنیم؟ بعد وقت در این روش خیلی چیزها رو میشه مقدم و مؤخر داشت، یعنی بیان کنیم یا به توافق برسیم که چه چیز رو مقدم بداریم، چه چیز رو مؤخر بداریم. و من بر مبنای این بود، یعنی به گمان من دعوت و موضوع اساسی بود دیالکتیک. به هر حال همونطور که منم ابتدا گفتم، در واقع ستون فقرات مکتب رو تشکیل میده. خود شما هم به منزله روش از اون نام بردید، و چطور است که به هر حال این روش رو ما اول مشخص کنیم، تبیین کنیم، به اصطلاح نقاط که مورد بحثه دربارش گفتگو بکنیم. بعد من چون در دیالکتیک فکر میکنم شما هم موافق باشید که احساس میکنم که اونی که محور قرار میگیره، حالا میتونیم سر این بحث بکنیم، البته چیزی به صورت پیشنهاد، بیشتر همون نگرش تضادی به اصطلاح به جهان، به طبیعت، به جامعه، به تاریخ و به طور کلی به قلمرو به مسائل مورد بحث و مسائلی که در معرفت ما به اونها رو میاریم، اینه که من پیشنهاد کردم از بحث تضاد وارد بشیم و این رو یک مدخل اساسی ذکر کردم. در این حال ممکنه که به شکل دیگری، یعنی از راه دیگری وارد این بحث بشیم، اگر شما نظر دیگری داشته باشید اشکالی نداره، ولی اگر توافق میشود که در روش بحث کنیم، اون روش دیالکتیک است. حالا در این مبحث خب میتونیم اون راه ورود رو چیز کنیم، بحث کنیم، ببینیم از کجا بهتره. این پیشنهاد من بود که از راه تضاد بریم.
بله، خیلی ممنونم. من فکر میکنم موضوعاتی که به هر جهت قابل مطرح کردن باشه نهایتی نداشته باشه و بهتره که در یک مورد خاص صحبت بشه و گفتم اون نتیجه انتهایی بتونه که گرفته بشه. لذا تقاضا دارم در این وقتی که مونده در مورد دیالکتیک و اصول آن و تضاد بفرمایید.
اجازه میدید که من وقت رو از آقای نگهدار تقاضا کنم که من مراجعه بکنن، مطلب رو شروع کنیم بر جدول اصل موضوع و بعد آقای نگهدار هم در موقعی فرصت خودشون.
شما موافقید که با از این نقطه از تضاد شروع
کنیم؟ موافق هستم برای اینکه ما بحث ایدئولوژیک رو
موافق هستم شروع میکنیم
به طور کلی پذیرفتیم.
بله، پس برای اینکه ما محدودیت هم داریم اجازه بدیم بقیه وقت آقای نگهدار رو منتقل کنیم به اون 10 دقیقه دومشون و از شما شروع بکنیم. بفهم
ما بحث ایدئولوژیک رو در اینجا پذیرفتیم و الان که ضرورت فوری اون رو یا حل اون رو امر مشکلی دونستیم، ولی با وجود اون رو پذیرفتیم. حالا که پذیرفتیم این بی‌معناست که میبایستی در اجزای این بحث هم وارد بشه. پیشنهادی که اینجا انجام گرفته پیشنهاد درستی است که مسئله دیالکتیک به عنوان آغاز بحث ما مطرح بشه. آقای نگهدارم به درستی گفتند که دیالکتیک روش فلسفه‌ای مارکسیستی محسوب میشه. اینجا آقای سروش فرمودند که ما در دیالکتیک هم باز بحث رو محدود بکنیم به مسئله تضاد، برای اینکه شون به درستی گفتند که مسئله تضاد رو گوهر اصلی دیالکتیک میدانند. لذا از اونجا شروع کنیم. درباره اینکه تضاد گوهر اصلی دیالکتیکه، چنین اظهار نظری از طرف کلاسیک های مارکسیستی یعنی لنین شده. اوی مسئله رو تصریح کرده، ولی در میان این کلاسیک ها همشون یکسان به قواعد و قوانین دیالکتیکی برخورد نکردند، حتی برخی کلمه قانون دیالکتیک رو به کار نبردند. و مثلا انگلس مسئله ارتباط کل جهان وجود رو مسئله مرکزی دیالکتیک دانسته، لذا مسئله قابل بحثه. به همین جد میخواستم پیشنهاد کنم، من گمان میکنم پیگیری منطقی خودم حفظ میکنم، به همین جد میخواستم پیشنهاد کنم که کل دیالکتیک رو به مسابقه سرآغاز بحث قرار بدیم. البته میرسیم از جمله به مسئله تضاد و روی اون اگر لازم باشه مکسی بیشتری بشه مکسی بیشتری میشه، یا اینکه اگر حضار محترم این جلسه از اون جمله آقای دکتر سروش مایل باشن که روی اون مسئله بیشتر بحث بکنم، به نظر من مانعی نداره. ما هم اگر چیزی به نظرمون رسید در اونجا خواهیم گفت. لذا بحث رو اجازه بفرمایید شروع کنیم در مسئله دیالکتیک و اجازه بفرمایید که این رو به شکل آزادانه در این بحث وارد بشیم، یعنی بدون اینکه از چارچوب دیالکتیک خارج بشیم، در داخل ذکر قواعد و قوانین روش دیالکتیکی به شکل آزادانه صحبت کنیم. اگه اجازه بفرمایید من نظر خودم رو عرض کنم.
واسه من فقط یک اشاره بکنم و تقاضا اینه، چون موضوعات دیگه‌ای یعنی موضوعات سیاسی و اقتصادی
مطمئناً جایی در این مباحث خواهد داشت جدای از این مباحث ایدئولوژیک، لذا در این مسائل وارد نشیم. و یک یادآوری دیگه ای که دارم اینه که نقل قول ها رو از دیگران ما نکنیم، بلکه اون چیزی که خود ما بهش معتقد شدیم اون رو بیان بکنیم. فرض بفرمایید که بیان بکنید که این فرد و این فرد و این فرد این گونه تعریف کردن، این نیازی در این جلسه نداره، اون چیزی که شما بهش رسیدین بیان بفرمایید.
این محدودیتی که شما پیشنهاد بفرمایید قاعدتا منطقی نیست، برای خاطر اینکه آورندگان این اندیشه اشخاص معینی هستند و نمیشه بدون ذکر مأخذ در این مسائل صحبت کرد و همه مسائل را هم خود گوینده اجتهاد در نزد خودش نکرده، حل نکرده. ممکنه که اینطور باشه یا ممکنه که اجتهادی که دیگران کردن فقط پذیرفته. به همین جهت در مورد مقامات عمده علمی و فلسفی که وجود داره به ناچار بحث پیش میاد. مثلا نمیشه نگفت که فرض کنید تضاد و تقابل مطلبی که به وسیله ارسطو مطرح شده، نمیشه اسم ارسطو رو نبرد، یا نمیشه این مسئله رو گفت نگفت که تضاد رو به صورت دیالکتیکی برای اولین مرتبه هگل مطرح کرده، نمیشه اینجا نگفت. برای اینکه اگر بخوایم اینجا فقط بیان عقیده خود باشه مسئله روشن نمیشه. من سوال میکنم این محدودیت